أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني صلاة الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. مسئله ای که این روزها به خاطر باریدن برف محل ابتلا میشه این مسئله است که گاهی انسان میبیند که سطح کوچه یه قسمتش برفیه، یه قسمتش هم آب ایستاده. طبیعتاً این آب هم آب قلیله. حالا اگر ببینیم مثلا یه گوشه از این برف نجس شد، مثلا میبینه خون ریخته، یه قسمتی از این برف خونی شده، آیا چه زمانی است که مثلا وقتی از این کوچه میگذرد کفش او یا لباس او اگه به این برف یا به این آب بگیره نجس میشه؟ سوال اینه، آیا به این جهت که برف مرطوبه و بعد همین اونجا که نجس شده متصل طبیعتاً این رطوبت ها به این آبی که مثلا الان وسط کوچه است و ما داریم راه میریم از روی او، این آب هم نجسه یا نه؟ پاسخ اینه که تا وقتی خود اون برفایی که نجس شده اونا آب نشه و نیاد اون آب به این آب وسط کوچه مثلا متصل بشه، تا وقتی خود اون آب نشده این برفای اطرافش یا آب کنارش یا حتی آب اون زیرش متنجس نیست. اگه ما هم نمیدونیم آیا بخشی از این برفی که به وسیله خون نجس شده آیا بخشش آب شده و داخل این آبهای کف کوچه شده یا هنوز آب نشده، تا وقتی اطمینان نداریم میتونیم بگیم هنوز آبهای وسط کوچه نجس نیست و اجتناب از این آبها لازم نیست. برفایی که کنار او هست حتی به فاصله کم، مثلا برفایی که 1 سانتی متر در کنار اون نقطه متنجس هست، اون برفا نجس نیست. زمان اون برفا نجس میشه که آب بشه و به همون برفای متنجس یا برفی که آب شده و از برف نجس آب شده به اون متصل میشه، اون وقت نجس میشه، ولی تا قبل از اون برف ها هم متنجس نیست. به هر صورت صرف ارتباط داشتن چیزهای مرطوب با یکدیگر باعث نجاست نیست. اون زمانی نجاست ایجاد میشه که یا ملاقات صورت بگیره یا اینکه آبی که از متنجس رد میشه یا همراه متنجس هست او بیاد به قسمتی که مثلا ما پامونو میگذاریم به اونجا یا به آبی که اونجا جمع شده وصل بشه. صرف این که اینا همش با هم مرطوبه، یک طرفش نجس بشه جای دیگه بخوایم بگیم نجس شده، نه اینجوری نیست و این در همه اشیا این چنینه. مثلا شما فرض کنید یه قاچ هندونه دارید، هندونه همش مرطوبه و خیسه، یه طرفش که نجس شد همون نقطهش نجس میشه، مگه اینکه شما هندونه رو فشار بدی آبشو بگیرید اون قسمت رو، جای دیگه هم همینجور اینا با هم دیگه مخلوط بشه، اون وقت نجس میشه. ولی هندونه اگه یه قسمتش نجس شد همون قسمت رو شما ببرید یا اون قسمت رو آب بکشید و بقیه جاها ارتباطی نداره. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه ی عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. بحث ما در باب یکی از بیماری های بسیار مهم قلب آدمی است به نام قساوت. قساوت قلب بیماری است که هم قرآن نسبت به او هشدارها داده مکرر و هم در روایات ما نسبت به این مسئله حساسیت خاصی انجام شده. این روایت رو دیشب مضمونش رو عرض کردم، امشب از رو میخوام این روایت رو برای شما بخونم. صلوات عنایت بفرمایید. امام باقر صلوات الله و سلامه علیه فرماید که ان لله عقوبات فی القلوب والابدان، خدای متعال را عقوبت هایی است، کیفر هایی است که گاهی در دل های انسان ها این عقوبت وارد می شود و گاهی در بدن اونها. زن کن فی المعیشه و وهن فی العباده، از جمله عقوبت های الهی یکی تنگی روزی است، روزیش تنگ میشه، گناه کرده روزی بنا بوده به او برسه نمیرسه، روزیش تنگ میشه. البته تصور نکنید که هر کسی گناهکار است روزیش باید کم بشه، نه، گاهی هست که خدا عقوبت بنده ای رو اصلا انجام نمیده و او رو میبخشه به یه دلیلی، یا توبه میکنه یا مورد دعای یک بزرگی بنده ای از بندگان خدا واقع میشه. مثلا امام عصر صلوات الله و سلام علیه ممکنه شخص رو دعا کنه، کما این که در اون روایت از حضرت رضا علیه السلام هست که حضرت وقتی راوی بهش عرضه داشت که آم منو دعا کنی، حضرت فرمون من شما رو دعا میکنم، چون هفته ای دوبار اعمال شما بر من عرضه میشود، زمانی که میبینم در نامی عمل شما معصیتیست برای شما از خدا طلب مغفرت و آمرزش میکنم. البته این که این خطاب عمومی باشد، برای همه محبین و شیعیان باشد و برای هر امامی هم در هر زمانی باشد نمیدانیم، یعنی نمیتونیم ما قسم بخوریم که اگه گناه کار بودیم و گناهی در نامه عمل ما بود حتما امام زمان علیه السلام هم برای ما طلب مغفرت میکند و استغفار اون حضرت برای ما رد خور ندارد. اینجور نمیشه از این روایت استفاده کرد، ولی اجمالا ممکن هم هست که کسی مورد دعای خاص ولی عصر علیه السلام واقع بشود و حضرت برای او از خدا طلب آمرزش کند. خوشا به حال چنین کسی که برای او طلب مغفرت می کند ولی خدا و حجت عصر سلام الله علیه. ممکنه خدا از عقوبت بندهی بگذرد، ممکن هم هست عقوبت رو خدا تقدیر می کند منتها به تأخیر می اندازد، به جهتی که ما نمیدونیم. ممکنه این عقوبت رو در جهت رزق مادی او قرار نده، در جهت دیگری قرار بده، ما نمیدونیم. اما از جمله عقوبت‌های الهی زن کن فی المعیشه است، یعنی یه وقتهایی هست که تنگی روزی به خاطر عقوبت الهی است. دومین چیزی که حضرت میشه مرند اینه، وهن فی العباده، از جمله چیزهایی که جز عقوبت‌های الهی است اینه که شخص سست در انجام بندگی خدا، زورش میاد نماز بخونه، سنگینه براش، حالشو نداره واجباتش رو انجام بده، نسبت به مستحباتش کسله. خود این که آدم با نشاط باشه یا نباشه این یه نکته ایست که دست ما نیست. خود شما شاید بارها و بارها این تجربه رو داشتید و دارید که قلوب ما یه جوری است که اصلا حسابش دست ما نیست. خدا گاهی بعضی از بندگانش رو با سستی در عبادت و اینکه اینا حالش رو ندارن با این عقوبت میکنه. حالا این یه هشداری است که ما نسبت به خودمون یه توجهی پیدا کنیم که نکنه ما هم جزء اونایی باشیم، انشالله که نیستیم، جزء اونایی باشیم که داریم این چوب خدا رو میخوریم. زمانی که صحبت یه چیزای دیگه است خیلی شارژیم، اما زمانی که بحث بندگی خدا میشه خیلی بیحال باش برخورد میکنیم. ان لله عقوبات فی القلوب و الابدان، خدا هم عقوبت های در قلوب انسان ها داره هم در بدن اونها. زن کن فی المعیشه و وهن فی العباده، یکی تنگیه در روزی، یکی سستیه در عبادت. و ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوت القلب، اما خدا عقوبتی بالاتر از این ندارد، تنبیهی شدیدتر از قساوت قلب نداره که قلبی رو مبتلا میکنه به قساوت، سخت میشه. قساوت قلب، قساوت قلب این سختی قلب در مقابل رقت قلب. امیر المومنین صلوات الله علیه در بیان میفرماید من اعظم شقاوت القصابه، بدبختی ها انواعی داره اما از بزرگترین اونها قساوت قلب. در بیان دیگری فرمود لا لعمه اشد من القصابه، پستی و لعامتی شدیدتر و سختتر از قساوت قلب نیست. روایات متعددی داریم که فرمود ان القلب القاسی بعید عن الله تبارک و تعالی، قلبی که گرفتار قساوت شده این از خدا خیلی دوره. قلب قسی اینجوری. خب حالا سوال اینه که چه عواملی موجب قساوت قلب میشه و چه عواملی این قساوت قلب رو از بین میبره. اولین چیزی که شمردیم و دیشب عرض کردیم این بود که صریحا در روایات ما گفتن که گناه و معصیت قساوت قلب میاره. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه این بیان نورانی رو عرض کردیم، ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب، علیکم السلام، دیدگان خشک نمی شود مگر به خاطر سختی دلها. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دلها هم گرفتار سختی و قساوت نمی شود مگر به خاطر زیادی گناه. گناه یه همچه حالتی رو داره، کار رو من در بیرون انجام میدم، اثرش در دل من ظاهر میشه، با چشم میبینم ولی اونجا اثر میذاره. القلب مصحف البصر، دل کتاب چشم، میبینی با از راه چشم مطلب مینویسی تو قلبت، اونجاست. القلب مصحف البصر، چیزایی که ما میبینیم خیلی در قلب ما اثر میگذاره، اگر چیزایی باشه که خدا نمیخواد، در حقیقت داریم از این راه چیزی مینویسیم که قلب رو از اون حالت نرمی خارج میکنه، سختش میکنه. گوش یه مسیریست که از طریق این گوش دل آثار خاصی رو پیدا میکنه، آدمی فربه شود از راه گوش. با گوش آدم میتونه خیلی ترقیا بکنه، میتونه خیلی تنزلها بکنه. چیزایی که به ما گفتن نکنید، نه به این جهته که خدا همینجوری شیر یا خطی گفته خب خوب بندگانمو اینجوری سر کار بذارم، بگم خب این کارا رو نکنید، این کارا رو بکنید. گتره نیست، گزاف نیست، رندوم خدا تو کاراش انتخاب، تو افعال ما انتخاب نکردی که بعضی ها بگه این کارا رو نکنه یا اون کارا رو بکن. نه، یه حکمتی در کار. این کارهایی که ما میکنیم اگر جز به کارهای خیر باشه، اثرش در قلب ما دست کم ظاهر میشه، آثار مثبتش. اگرم چیزایی باشه که خدا نهی کرده، اثر منفیش ظاهر میشه. اثر مثبت کارها اینه که قلب به حالت رقت میرسه در مجموع ها. نه اینکه شما بگیم من یه سبحان الله گفتم نه همچه قلبم هم طور نشد پس من میشه، یا این عبادت نیست، یا من سبحان الله نگفتم. نه، نباید از این انتظارهای این چنینی داشت. ما در یه نگاه کلی باید اینو بپذیریم که گناهان اثر سخت کردن دل رو در ما ایجاد میکنه و بعد از اون طرف طاعات الهی هم دل انسان رو نرم میکنه، به رقت میرسونه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه در بیانی فرمود: کان ابی یقول ما من شیء افسد للقلب من خطیعه. هیچ چیزی به اندازه گناه قلب رو فاسد نمیکنه. خیلی چیزاست قلب رو فاسد میکنه. من بعضی چیزاشو واقعا میترسم دیگه، چون روزگار ما یه جوری فرهنگا رو عوض کرده که نمیتونم اسم بعضی رو بگم. تو کاغذم مقدارشو نوشتم و بعضیشو نمیتونم بگم. تو روایات هست، مراجعه بکنید، اونایی که اهل دقتن متوجه میشه. خیلی چیزا قلب رو به فساد میرکشونه، منتها بعضی از فسادها فسادایی نیست که اون قلب از اعتبار بندازه، از تراوت بندازه. فقط اونایی که قلب از حد نونوار بودن و از حد شادابی به حد مقداری پژمردگی میرسونه، ولی هنوز قلب قلبه و هنوز یه چیزای خیلی خوبی رو درک میکنه، اونا رو خدا نهی نفرموده. اگرم نهی کرده مکروه داشته، عنوان مکروه ذکر کرده. اما اونایی که گناه شمرده، اینا همونایی است که اصلا قلب رو داغون میکنه. ما من شیء افسد للقلب من خطیئته. هیچ چیزی به اندازه گناه باعث فساد قلب نمیشه. و ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علیه فیصیر اعلاه یا فیصیر اعلاه اسفله. قلب همنشین میشه، در میامیزه با گناه. گناهی که من از راه زبان میگویم، همجوری پشت سر یک کسی حرف میزنم، عیبش رو بیان میکنم، چیزایی که نباید بگویم میگویم، یه دروغ به نظرم خیلی کوچیکم میاد. تو بعضی از روایات هست که بعضی یا کذیبه میگن به جای کذب، یعنی دروغ کوچولو. این میاد با قلب من همنشین میشه. این هم نشینی یه جوری است که قلب من جای خداست، جای ولی خداست، جای کشش به معنویات قلب اینجوریه، ولی این مزاحم است. این مزاحم اونقدر سر به سرش میذاره، خیلی هم پر روه، خیلی هم مقاومه. فما تزال و بهی، از میدون در نمیره مگه توبه کنه شخص، یه جوری واقعا بیرونش بکنه. و الا تا وقتی که هست مشغول درگیری با قلبه. فما تزال و بهی حتی تغلب علیه، تا اینکه بالاخره یه وقتی زمینش میزنه و بر او غالب میشه. در این صورت فیصیر و اعلاه و اسفله. این قلب اینجوریه، مثل کاسه میمونه که از ناحیه خدا رحمت هرچی میریزه توش میمونه. بعد که این درگیری انجام شد، کی همین درگیری به این نتیجه میرسه نمیدونه. اما یه وقتایی برای بعضی ها هست که این چنین میشه که سرانجام تو این درگیری اون خطیه و گناه غالب میشه. این قلبی که این چنین بود که میشد رحمت خدا در او قرار بگیره، فیصیر و اعلاه و اسفله، یه دفعه بالاش میره پایین، پایینش میاد بالا، یعنی پشت رو میشه. شما این همه برف اومده، یک کاسه داشتی پشت رو، چقدر توش برف میشه؟ بله هیچ. هر چی رحمت خدا ریزش میکنه، چیزی رو در درون این شخص دیگه نمیشه یافت. این نتیجه گناه. در بیان دیگری از حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه هست فرمود ان العمل السيء اسرع في صاحبه من السكين في اللحم. کارد برنده قصابار دیدین میذاره رو گوشت میشه راحت میره پایین. گناه در قلب من اثرش سریعتره من السكين في اللحم، از این کارد برنده تیز در گوشت یه همچی چیزیست. لذا دور گناه باید خط کشه، دور گناه باید خط کشه، چون آدم باش شوخی کنه بگه ولش کن باشه حالا بعدن، بی‌اعتنایی بهش بکنیم یه دفعه میرسه به اینجا. نگفتند به من فائق که کی این گناه در قلب تو، تو کشتی گرفتن تو قلب تو زمین میزنه. ممکنه برای من یه تاریخی داشته باشه، برای شما یه تاریخ دیگه داشته باشه، برای اون یکی دیگه یه چیز دیگه، درسته؟ ولی به هر صورت این درگیری در درون اشخاص وجود داره. بعضی ها رو خدا بهشون عنایت میکنه تا آخر عمرم نمیذاره در این درگیری قلب منکوس بشه، قلب معکوس بشه. خدا عنایت میکنه. حالا چرا دست ما نیست؟ او کاراش خلاف آدمی زاده، تو حسابای ما نمیگنجه، کاراش خلاف نیست، خلاف آدمی زاده، درسته؟ رو حساب خودش کار میکنه، روی حکمتی کار میکنه. حکمتش هم نه به دست شما سپرده، نه به دست من و نه به دست دیگری، خودش میدونه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. او خودش میدونه که چه میکنه، مورد اعتراض هم هرگز واقع نمیشه. اما یه همچین چیزی هم برای بعضی وجود داره و گهگاه هم آدم برخی نمونه های او رو ممکنه باشون برخورد کنه، یه دفعه به کلی طرف یه جور دیگه میشه، یه طور دیگه میشه. و من دیده ام بعضی رو، خدا شاهده بعضی رو دیدم. یه کسی بود خیلی هم به ما اظهار علاقه میکرد. من اینو عرض میکنم چون فکر نمیکنم الان از این آقایونی که توی مجلس هستن بعضی ها او رو میشناسن، منتها من یه جوری آدرس نمیدم که اونا بشناسن. بله، یکی از من خدا خیلی هم به ما اظهار علاقه میکرد دوران تحصیل دبیرستان میشه. بعد از فارغ تحصیلی گاهی هم یه اظهار محبت هایی میکرد ما، اون مدتی هم پیداش نبود تا اینکه یکی از بله دوستان در دبیرستان علوی من گفتش که فلان کس با توی خیلی به تو علاقمنده و دوست داره تو رو ببینه، اما خیلی زنش از دست شاکیه. من فکر کردم مثلا این دعواهای زن و شوهری ایناست، و بعد معلوم شد که نه، زنش از دست اون ناراحتی که چرا این از نظر اعتقادی اینها برگشته. خب کی بیاد؟ و یه روزی قرار گذاشتیم و اومد، و از اول که شروع کرد با چنان حالتی بی‌اعتنایی و تکبر شروع کرد با ما حرف زدن. ما یه خورده با اون چیز کردیم، نه این مورد قبول نداره، اون مورد هیچی، پاک پاک مرتد جدی واقعی بود، هیچ چیزی رو قبول نداشت. بعدم بهش گفتم خب حالا چیزی؟ گفت نه، من باب گفتگو رو هم بستم، شما ها که اصلا نمیفهمین چیزی. من با بعضی از اساتید دانشگاه این چیزا رو بحث کردم، شما ها که اصلا بلدم نیستیم این چیزا. خب حالا ممکنه ما یه چیزایشو بلد بیم؟ نه، شما من هم اومدم با شما یه حال احوالی بکنم. خب تمام، فیسیر و اعلاها اسفله، پشت روش میکنه، هیچی توش نمی. لذا باید این نکته خیلی جدی گرفت، خیلی خیلی جدی گرفت، که ما فکر نکنیم که حالا این عمومی همه انجام میدن، این که اگه انجام ندیم که خیلی بهمون میخندن. به این چیزا نباید توجه کرد. اگه گناه گناهی داره در شما اثر زهراگین خودش رو میگذاره، شما رو داره در حقیقت از بین میبره، شما رو در حقیقت تو یه جایی وارد میکنه که اصلا عاقبتش به صرف شما نیست، لذا همون اول بهش بگید نه، راحت بگید نه. این اولین چیزیه و مهمترین چیزیه که انسان رو گرفتار قساوت قلب میکنه، قلب رو سخت میکنه. و البته در بین گناهان در آیات و روایات تصریح شده که بعضی از گناهان این چنین استفاده میشه که بعضی از گناهان اثر سخت کردن دل در مورد اونها شدیدتره و بیشتره. بعضی ها اینجوریست. از جمله اونها چیه؟ یه صلوات بفرستین تا رو باید شو بخونم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث يقسين القلب. علي جان، سه چیزه که قلب رو گرفتار قساوت میکنه. دو تاش محل ابتلای عموم ما نیست. اون دو تا رو اول بخونم، ولو در روایت اون دو تا آخر اومده، ولی من اول میخونم. طلب الصید یعنی شکار تفریحی، من برن تیر بزنن، چون ما که من که اهلش نبودم نمیدونم، ولی مثل این که اونایی که اهلشن خیلی از این مطلب لذت میبرن. شکار تفریحی که خیلی از فقها حرام هم میدونن و اگه در این سفر یعنی بره مسافرت برای شکار تفریحی میگن نمازش هم باید کامل بخونه. دومی چیزی که باز کمتر محل ابتلای ماست، اتیان باب سلطان، یعنی انسان زیاد مراجعه داشته باشه به حکام، حاکمان. این دوتا کمتر محل ابتلاست یا اصلا نیست، ولی اون یکی دیگه که خیلی محل ابتلاه، استماع اللهو، شنیدن اللهو. لهو به چی میگن؟ در لغت مراجعه کنیم. ما یشغلو که اما یهمک رو بهش میگن لهو، یعنی چیزایی هست امور مهم تلقی میشه، حالا یا مهم دینیه یا مهم دنیاییه. البته هر امر دینی مهمه ها، ما امر دینی غیر مهم نداریم، اما امور دنیا همش مهم نیست. اون چیزایی که از امور مهم دنیایی است یا از امور دینی است، اینا در حقیقت میشه امور جدی. درست شو؟ بعضی از امور هست، بعضی از صداها، بعضی از حرفا هست که انسان رو نسبت به این امر مهم باز میداره، منصرفش میکنه. اینا رو بهش میگن لهو. لهو ما یشغلو که اما یهمک، اون چیزی که امور مهم از امور مهمه تو رو نسبت به او باز میداره. استماع لهو قلب رو به قساوت میرسونه. بعضی از چیزاست مضمونش لهوه، یعنی چرن پرن، چرت و پرت، هیچ فایده توش نیست، هیچ، یا اگه فایده داره از فواید خیلی کمه. بیشینن با هم دیگه چرت و پرت بگن. خود شنیدن لهو، این ولو حلال هم باشه ها، لهو خودش حرام نیست. یعنی اگه آدم یه حرف چرندی بزنه این کار حرام نیست، شنیدنش هم حرام نیست خود این، اما یه اثر تو قلب ما داره که او سخت شدن قلبه. بعضی از لهوها هست که هم گفتنش حرامه هم شنیدنش. اونا اثر قساوتیش روی قلب دو برابره، چون هم لهو هم معصیت. درسته؟ هم استماع لهو هم معصیت. غناها، ترانه ها، اسمشو بذارید سرود، ترانه، نمیدونم تصنیف، بعد چی دیگه، نمیدونم اسمای دیگه که داره نداره، من بلد نیستم از این اسما. خب اینا از مصادیق لهوه. برای چی اشخاص گوش میکنن؟ سوال. بله، تا حالا شده سر جلسه امتحان از این نوارا مثلا بذارن، میگن برای رفع خستگی مثلا، افراد ذهنشون بازتر میشه، همه اعتراض میکنن خاموش کن، میخوام ورقه‌مو بنویسم. اما جایی که صحبت جدی نیست، مسائل جدی رو اگه بخواد ترک کنم میگم با ولی کن حوصله داری، یعنی میخوام اینجا خورده ای ذهن خودمون رو باز کنیم و درگیری های ذهن خودمون رو از بین ببریم نسبت به اموری که ذهن ما باش درگیره. تو یه همچین جاهایی شنیدن اون تصنیف ها و امثال این چیزا اونجاها جاشه، چون کمک میکنه به این که اشخاص در این جهت حرکت بکنه. این لحظه این چنینی همونیست که میگن صداهای متناسب مناسب با مجالس لهو لعب، چنین چیزایی رو غنا شمرده. اثر قساوتی شنیدن غناها و موسیقی های لهوی در قلب بسیار بسیار زیاده. اونایی که دارای قلبای رقیق هستن، اونایی که قلبشون سابقه قساوت نداره، اگه یه بار به این امور مشغول بشن، اگه یه دفعه با این امور برخورد کنن، اثر بدش رو روی قلبشون به شدت احساس میکنن. خیلی سریع استماع الله و ازون. خب این عرض من ابتدایی یه بحث، نمیخوام اونقدر طولانی بشه، ولی یه بحث مختصری برای بحث غنا و موسیقی. اگه عمری بود فردا شب ادامه بده. اما شب، شب دوم محرم و عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام، کاروان آقا سید و شهدا علیه السلام در مثل چنین ساعتی در بیابان در حرکت میکنه. هر و سپاه او هم دارن حضرت رو همراهی می کنند. حضرت نه به سمت کوفه باید حرکت کنه و نه حق بازگشت به سوی مدینه رو داره، راه سومی رو بناس انتخاب بکنه که کرده و سایه به سایه اون حضرت هم حر و سپاهش دارن حرکت میکنن، منتظر دستور ابن زیاد لعنت الله علیه. سن ابن زیاد در واقع کربلا 33 سال بوده، 33 سال. یزید 36-7 سالش، ابن سعد 26-7 سالش، یه مش آدمی در این سنین رهبریت جنگ با سید شهدا علیه السلام رو به عهده گرفت. خب مثل فردایی از دور دیدن یه سواری داره با شتاب و عجله میاد. همه منتظرند که یه خبری برسه از کوفه. ابتدا تصور شد که این قاصد برای امام حسین پیامی داره، ولی او راهشو کج کرد، آمد طرف حر. حر همین که نامه رو باز کرد، دید از طرف ابن زیاد دستور آمده که یا حر جعجع بالحسین، بر حسین سخت بگیر. هر کجا که این نامه به دست تو رسید باید حسین رو متوقف کنی. اما حسین دو جا نباید بار بیندازد، یکی توی آبادی، روستایی، قریه‌ای، چیزی نباید باشه، دوم کنار آب هم نباید باشه. یه جایی که دور از آب و آبادانیست حسین رو متوقف بساز تا دستور بعدی من بیاد. این نامه از این سو آمده، از آن سوی دیگر هم بر بعضی مقاتل هست که ارکب سید و شهدا علیه السلام از حرکت بازی ایستاد. مرکب حرکت نمی کنه، آقا مرکب رو عوض کنه، بر مرکب دیگری سوار شه، او هم اجازه حرکت نداره. چند بار حضرت مرکب را عوض کنه، بالاخره رسیده اون جایی که باید برسه، او سرزمینی رسیده که زمانی که کعبه، زمین زیر کعبه اولین زمینی بود که خدا او رو از زیر آب خارج کرد، بر حسب روایات بر سایر زمین ها فخر فروخت که من زمینی هستم که خدا نسبت به من این چنین کاری رو کرده. خطاب آمد به سوی زمین کعبه که خاموش باش، اگر نبود زمین دیگری به نام کربلا، خدا تو رو نمی آفرید، خدا به برکت اون زمین است که تو را آفریده و به تو شرافت داده. امام حسین رسیده به یه همچین سرزمین بید. پرسید نام این سرزمین چیست؟ بعضی گفتن قاذریه، بعضی گفتن شاطئ الفرات، ثم قیل له کربلا، تا نام کربلا اومد فتنفس از سعدا، آقا نفس بلندی و آه بلندی کشید، عرض داشت اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا من به تو پناه میبرم از کرب و بلا. بعد حضرت دستور داد، فرمود انزلو فها هنا مناخ و رکابنا، ها هنا مذبح اطفالنا، اینجا فرود آیید، اینجا همون جایی است که ما باید بار بیاندازیم، اینجا همون جایی است که بچه های ما رو میکشند، اینجا همون جایی است که ما مردان رو شهید میکنند، اینجا همون جایی است که به زن و بچه من و به خیمه های من متعرض میشوند. صلی الله علیک یا